یعنی کسی نماز چیکار میکنه؟ دو متر میپره جونور. گفتن چرا همچی میکنه؟ گفت این نماز ما وقتی میره بالا میگن اینو بذارید تو سر صاحبش. من میپرم این وقت که به من نخوره. و این چه نمازیه که اینجا سبحان ربی الاعلی و به حمد سبحان ربی العظیم و به حمد سبحان ربی العظیم. اصلا نمیدونی چی داری میگی؟ غیر المغضوب علیهم. در روز چند تا کار میکنی که مردم عصبانی میشن از دست تو؟ وقت میشه میگه غیر المغضوب علیهم. غیر المغضوب علیهم یعنی چی؟ سبحان ربی الاعلی یعنی پروردگار اعلی من تویی، برترین نقطه عشق من تویی، من به خاطر تو هست که همه کار میکنم، به خاطر هیچ کسی کار نمیکنم. اون وقت این معنی در تقویت میشه. صبح چقدر خوبه که آدم، اون شاعر انگلیسی میگه صبح دم درگاه هستی بنشین، این نگاهی به پروردگارت بکن، این نگاهی به پروردگارت بکن، بعد برو سر کار. همون نمازه. و بنابراین وقت میفهمه که چرا باید بخونه، میفهمه که چقدر خوبه، چقدر به دردش میخوره و نیرومن میشه. در این راه طولانی آپولیون دیو هست، بخیل آدم رو میخواد، آدم دست چه بکنه تو جیبش که پولی بده به یه نفر، دیو گرفته میگه دست نکن تو جیبتا، دو تا میخوابم تو گوشه اگه بخوای چیز بکنی. زنت در معرض چیز قرار بده، در تنگی قرار بده، اونو همچی بکن، اینو همچی کن. گفتن که سنگات خصیص بود که وقتی میرفت چیز مسافرت، مواقعی که مسافرت نمیرفت پنیر رو کرده و تو شیشه، میگفت نونتون بمنید به شیشه بخورید. بعد یه مدتی که رفت تو مسافرت این شیشه رو گذاشت تو گنجه در گجرم قفل کرده بودن. بعد وقتی که برگشت گفت شما این مدت چیکار میکنین؟ گفتم ما نون میوردیم در گنجه میخوردیم. خب میمردین چهار روز نون خالی میخوردین؟ این یه دیوی هست، این آقا رو گرفته دیوه، نمیذاره که این شکوه بخشش و شکوه سخاوت رو حس بکنه. این سخا شاخیست از سرو بهشت، وای آن کوکس چنین شاخی بهشت. ترک لذت ها و شهوت ها سخاست. حالا یکی ممکنه بگه که آقا من که پول دادم سخاوت بکنم، من چه جوری سخاوت بکنم؟ ترک لذت ها که این نمیخوام، من سخاوتمندم، این مال تو، این لذت من نمیبرم، تو ببر. ترک لذت ها و شهوت ها سخاست، هر که در شعر و فروسو در نخواست. برای اینا رو هم این سخن رو که نقل کردن از حضرت زردوش که در هنگام مرگ میفهمی که چقدر ثروت داری و چی داری با خودت میبری و چقدر خوبه که آدم اون موقع ثروتمند باشه و نگاه که میکنه به خودش حظ بکنه که چون که روم در لحد زان قده هم کن جهیز. جهیزیه من اون مستی و اون عشقیست که به پروردگارم داشتم در طول عمر. حالا این رو پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر به میز دل ببرم حول روز رستاخیز. حالا برسیم چند کلمه از قرآن نازنین صحبت بکنیم. مصطفی را وعده داد الطاف حق. حالا این کتاب را همه را بخونید، انجیل حضرت عیسی را بخونید، حکایت های بسیار قشنگ هست در اونجا، اینا را بخونید. بعد کتاب هایی در این زمینه ها هست درباره اینها نوشته شده. چرا؟ برای اینکه اینا متصل به سخنان آسمانی، همون حرف هست. این نهازه لفی صوف الاولا در قرآن هست که وطبع آدم خوب چیه؟ آدم خوب یکی از مشخص اینکه وطبع ملت ابراهیم حنیفا، یعنی تبعیت میکنه، ما تبعیت میکنیم از عیسی موسی از همه بیا تبعیت میکنیم، چون اون شخص صد آمد نوت هم پیش ماست، اون همه رو شامل میشه. مصطفی را وعده داد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. من کتاب و معجزت را حافظم، بیش و کم کن را ز قرآن رافضم. تو مترس از نسخ دین ای مصطفی، تا قیامت باقیش داریم ما. هست قرآن مر تو را همچون عصا، کفرها را بردارد چون اژدها. اگه قبول نمی کنی که موسی عصا را انداخت، این تفسیر داره. ببین این عصا را بنداز، هزار تا دروغ آدم ها بیان بگن، یه حقیقت که میان همه رو میبله. چرا باور نمی کنی که میتونه همه رو ببله؟ فاذا جاء موسی و القى العصا فاذا یلقف ما یفکون. تمام اون دروغ ها رو بلعید، اون عصا. این عصا چی؟ عصا حقیقت. وقتی یه حقیقتی فاش میشه، بیان میشه، تمام دروغ ها و تبلیغات و چیزایی که یه عمری گفته بودن همه باطل میشه، همه رو میبله. توبه عصای موسی است. هزار تا کار بد آدم کرده باشه، توبه رو میندازی جلو، همه رو میبله یه مرتبه. اینا همه عصای موسی است. چوب جسم خشک خود را کوب موس که مانند اساس. مولانا گفته که در چیز عشقش معجز صعب، در کف موسای عشقش معجز صعبان کنیم. ما میتونیم این چوب خشک رو، این وجود خشک خودمون رو که انام خوش و بان بسنده که در مورد منافقین گفته شده، این رو ما میتونیم چوب جسم خشک خود را کوب مانند اساس در کف موسای عشقش معجز صعبان کنیم. میتونیم بندازیم تمام دیوار رو بخوره، تمام ببله. هست قرآن مر تو را همچون عصا، کفرها را بردارد چون اژدها. تو مترس از نسخ دین ای مصطفی، تا قیامت باقیش داریم ما. حرف قرآن را مدان که ظاهر است، زیر ظاهر باطنی هم قاهر است. زیر آن باطن یکی بطن دیگر، خیره گردد اندران وهم و نظر. زیر آن باطن یکی بطن سوم که در او گردد خردها جمله گم. بطن چارم از نبی خود کس ندید، جز خدای بی نظیر بی نظیر. قرآن بیش از سایر کتب آسمانی در ادبیات جهان تأثیر گذاشته، چون ادبیات جهان همه متأثر از کتب آسمانی. حتی گفتن که اساطیر میتولوژی، میتولوژی یونان، میتولوژی کشورهای گوناگون که قدیمی ترین و پرمغزترین داستان هاست، داستان خیلی بدیعی هست در اساطیر یونان. اینا رو من توصیه میکنم بخونید، کتاب به خصوص میتولوژی خانم هامیلتون که خیلی به زبان ساده نوشته، این داستان ها رو بخونید، داستان تایتانیک و داستان تایتان و داستان زحل و داستان کلایتی و داستان اورفئوس و داستان اینکه چطور یه مرتبه الهه عشق، الهه خرد در اساطیر یونان زنه، ناگهان از همه متولد میشن، از مادر، این از مغز زئوس یه مرتبه پرید بیرون مسلح و تمام قدرت. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بیش چشم شادان جهان نسپری. کسی کو خرد را ندارد به پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش. خرد زنده جاودانی شناس، که فردوسی خیلی راجع به خرد بحث کرده. اگر که نگاه بکنیم میبینیم که اساطیر برمیگرده به کتب آسمانی، اونا تأثیر گذاشته. مثلا فرض کنید حتی داستان جمشید میگن همون داستان سلیمانه. جمشید که دیوار همه را اسیر کرد، پدرش طهمورث دیوبند بود، ما هم باید دیوبند باشیم. شاهنامه برای چی میخونی پس؟ شاهنامه برای میخونی که دیوار رو بتونی زنجیر بکنی. اگه قرار باشه که ما همشون چیز دیو باشیم و لگد دیو بخوریم، هر روز دیو و شلاقمون بزنن، پس ما چه فرزند شاهنامه نیستیم؟ فرزند خلف فردوسی نیستیم؟ فردوسی اومده نشون داده که چطور میشه دیوها رو در بند کرد، مثل طهمورث دیوبند. از هوشنگ شروع میشه، البته سیامک شکست میخوره، برای اینکه نمیدونه چطور با دیو باید مبارزه بکنه. و بعد هوشنگ موفق میشه، بعد طهمورث کاملا بیشتر موفق میشه و جمشید کاملا مسلط میشه بر همه دیوها، ولی خودش دیو میشه. یه لحظه آدم غافل باشه، تمام دیوار اسیر میکنه، خودش دیو میشه. یک دیو عجب و غرور میگیره، پاکی و تقوا و همه اینا رو پیدا کرده، مبارزه کرده، نمیدونم عبادات چه به جا آورده، همه کارهای خوب کرده، حالا مبتلا شده که حالا بنده در فلان چیز خیر این کار کردم، در اونجا این کار کردم. مردم توفیق پیدا نمی کنن اغلب، ولی خوبه این چیز را آدم بگه. این دیو میشه داده آدم، آدمی که فکر میکنه که من کار خوب کردم دیوی هستن. آدم باید فکر بکنه که من توفیق پیدا کردم، چه سعادتی بوده که به من نصیب کردن، که به ما این توفیق رو دادن، اجازه رو دادن که تو کار خوب بکنی. هر کسی این توفیق رو پیدا نمی کنه. وقتی آدم کار خوب میکنه بدهکار میشه. چرا؟ برای این که باید شکر بکنی که خدایا من کجا و یه همچین گوهری از دست من تو دادی و رحمت تو به مردم رسیده از طرف من چه شکری بتونم، چه شکرانه بکنم. اولش اینه که خاضع باشی و اینو به خودت منسوب نکنی. یه عبارتی از در قرآن خیلی زیباست، هم در مورد بدی هم در مورد خوبی. میفرماید که ما مثلا میگیم کار خوب کردن فعلش کردنه، کار بدم فعلش کردن، کار بد کرد، کار خوب کرد. اما در قرآن میگه الذین احسنوا الحسنا، کسانی که حسنا رو احسن یعنی انجام دادن، منطقه زمنان به نیکوترین وجه انجام دادن. یعنی آدم خوبی رو خوب باید انجام بده. بهترین راه خوب انجام دادن خوبی این است که تو نبینی اون خوبی رو و به خودت منصوب نکنی، بگی که هر نیکی هم از تو هست و هر زشتی از ذات من است، از شعار من، اون زشتی هم من و بدی ها همش هرچی که هست از منه، از بدی ها هرچی گویم هست قسم خیشتم، خوبی ها مال توه. بنابراین در مورد بدی هم همینطور، بدی رو آدم میتونه خیلی بد انجام بده، میتونه خود خوبتر انجام بده. بدی چه موقع آدم بدی رو بد انجام میده؟ موقعی که وقتی بدی رو انجام میده بد نمیدونه. اساء السوء الذین کذبوا بآیاتنا ثم کان عاقبة الذین اساءوا السوء کذبوا بآیات الله. کسانی که کار بد رو بد انجام میدن، کار بد میکنن و خیلی بد انجام میدن. بدیش چیه؟ بدیش اینه که کار بد رو میکنه و بعد فکر میکنه که خیلی هم کار خوبی کرده و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن کار خوبم کردن. این خیلی بده که آدم کار بد بکنه. اگه توبه بکنه مثل آدم نور استفا میبینه و برمیگرده و پذیرش پیدا میکنه در پیش پروردگارش. برای الذین احسنوا الحسنا و اونجا از شبت که اساء السوء یعنی بدی رو بد انجام میدن. این تأثیری که ادبیات جهان پذیرفته از کتب آسمانی روشنه. یعنی شما بهترین نقطه های اوج ادب هند، مثلا در ادب هند اوپانیشاد هست که من امروز دیدم که خوشبختانه در کتابخانه اینجا دارین، اوپانیشاد داراشکوه نوشته. داراشکوه پسر شاه جهانه، شاه جهان هم همون کسی که تاج محل رو ساخته و تاج محل هم تبلور عشق یعنی دوستت دارم رو با مرمر نوشتن اونجا و به قدری این شکوه عشق رو خوب نشون داده. اون البته معمارانش ایرانی و یعنی شیرازی و ترک و اینها بودن، یعنی ایرانیان بودن معماران اونجا. و این بنا که این مرد اولا معنی عشق در زندگی شاه جهان ببینید که پادشاه حالا خوب یه زنش مرده که مرده، اونم بعد از اینکه آدم قبل از ازدواج بعضی عشقا خیلی داغه، بیشتر عشقایی که داغ بوده اصلا به ازدواج نکشیده، عشق و مجولیت اصلا معلوم نبود اگه ازدواج میکردن بعدا سر از کدوم دادگاه در میوردن. و چهار روز بعدش من همیشه گفتم که گفت اول آشناییمون حرفا چه شاعرانه بود، آخرش اونجوری میشه. ولی شاه جهان ازدواج کرده با یه دختر به نام ممتاز محل، دختر ایرانی هم بوده، عاشق این دختر بوده، 14 تا فرزند داشته از او. حالا یا بنا به اختلاف روایت گفتن فرزندان متعدد داشته. و بعد از این همه مدت وقتی که این زن ناگهان در یک بیماری فوت میکنه، اینقدر عاشق او بوده که میره توی اتاق میگه من دیگه غذا نمیخوام تا بمیرم، پادشاه عالم هم هست، عشقش اینقدر قوی بوده بعد از 20 تا 30 تا زندگی کردن. وقت بعدش میگن که شما به جای اینکه این کارو بکنیم بیا یک بنایی به یاد این عشق بساز که این تاج محل ساخته شد در واقع. حالا این پسر این آدم یه همچین عاشقی باید باشه که پسرش همش کاری رو بکنه و هر پادشاهی پسرش توفیق پیدا نمیکنه که همش کاری بکنه. این داراشکوه میاد بعد کتاب اوپانیشاد رو ترجمه کرده، در همون دوران صفوی بوده تقریبا در ایران ترجمه میکنه و از سانسکریت به زبان فارسی و بعدم اخیراً چاپ شده با کیفیتی تا دکتر تاراچند و اینا روش کار کردن. اینا رو من توصیه میکنم که اوپانیشاد، مهابهارات، نمیدونم رامایانا اینا رو بخونید. ولی نقطه اوج ادبیات هند که نمایشنامه شاکونتالا است، این باز متأثر از همون کتاب گیتا رو بیشتر از همه بخونید. گیتا کتاب کوچکیه، حدود 150 صفحه بیشتر نیست، ولی مهمترین مطالب عرفانی هند اونجا در اون کتاب هست. خیلی کتاب با ارزشه، کتاب گیتا بخونید. ولی هیچ کدوم از کتب آسمانی همه اینا تأثیر گذاشتن. بایبل کتاب مقدس رو شکسپیر اثر گذاشته رو میلتون، اصلا اساس کتاب بهشت گمشده میلتون روی بایبل، کتاب دانته اساسش روی بایبل. ولی این مقداری که قرآن تو ادبیات پیروان این دیانت اثر گذاشته در هیچ جا نمیبینیم یک کتاب اینقدر اثر گذاشته باشه در ادبیات که قدم به قدم شما حضور قرآن رو در ادبیات حس میکنید. حالا من چون فرصت زیادی نیست اول یه غزلی از مولانا بخونم ببینید که اصلا مولانا گاهی اوقات تیکه تیکه همینطور داره با قرآن شعر میگه. بانگ آیت هر زمان زین نه رواق نیلگون، آیت انا بنیناها و انا موسعون. یه هر روز اگه گوش بدی به این آسمان و اینا توجه بکنی این آیه رو دارن میخونن که ما اینو خلق کردیم، ما اینو خلق کردیم و ما داریم هی وسعت میدیم و انا موسعون. حالا بعضی میگن این اشاره به تئوریست که جهان داره در حالت اتساع است. اینو من زیاد به این مسائل نمیپردازم که قرآن سراسر معجزه است، حالا احتیاجی نیست که بخواد تئوری های زمان رو که معلوم نیست چقدر اعتبار داشته باشه اون رو هم در خودش جا داده باشه. بانگ آیت هر زمان زین نه رواق نیلگون، آیت انا بنیناها و انا موسعون. که شنود این بانگ را بی گوش ظاهر دم به دم، آبدون الحامدون السائحون السابحون. باز اینم آیه قرآن. نردبان حاصل کنید از ذل معارج، من الله ذل معارج. نردبان حاصل کنید، برین در خونه خدا در بزنید میگه آقای نردبون بده میخوام بریم ما عروج کنیم، میدم بهتون نردبان داره خدا من بهتون میده. نردبان، نردبانی که باید بره آسمان با این با چوب که نمیتونی شما بسازید. کی تراشد نردبان عشق نجار خیال، نردبان عرش نجار خیال. ساخت معراجش، معراج هم معنی نردبانه، ساخت معراجش دم انا الیه راجعون. از اون انا الیه راجعون بایستی که چیز بگیرید. نردبان حاصل کنید از ذل معارج بر روید، تعرج و روح و الیه و الملائک اجمعون. همچنان تا آخر که میگه بنگران باغ سیه گشته ز تاپ طائفون، باغ ایشان سوخته هر شبت که هم نائمون، که در اون داستان اون دوتا برادر. مولانا تقریبا هر چی که حالا اینا اونش که آشکاره اونش که آشکار نیست که آیه ظاهر آیه توش نیست ولی مطلب آیه توشه. نگفتمت مرا آنجا که در بلات نهند، نگفتمت مرا آنجا که منتهات منم، نگفتم بهت که ما سرمایه حیات منم. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، من بهتون نگفتم شیطان عبادت نکنید منو عبادت بکنید؟ من بهت گفته بودم اینا رو. هر چی که میخونیم از اول مثنوی که بشنو از نی، یعنی بشنو از اون کسی که میگه ما ین تو قرن الهوا، نی یعنی ما ین تو قرن الهوا، یعنی از هوای خودش صحبت میکنه. نی کاره نیست اصلا، نی هر کی دمیدن اون میزنه، اون دم ناییه که داره نی میزنه، نی نوازه که دیگه است. عاشقان مانند نای و عشق همچون نای زن، تا چه ها در میدمد هر دم در این سرنای تن. ظهور قرآن در ادبیات حالا از فردوسی گرفته که کمتر به نظر میاد چون همش فارسی گفته اینا، ولی مطالب قرآنی که اون جوهر اصلی قرآن هست اونجا دیده میشه. یعنی مبارزه دائمی بین انسان و دیو و مبارزه با شیطان و این که فتخذوه و عدو من، این دشمنتونه، شما به عنوان دشمن باش رفتار بکنید، باش دوستی نکنید، اون عدو رو دوست خودتون قرار ندین. فردوسی یه جا واقعا زیباترین تعبیر رو کرده از این که ما کجا هستیم. حالا من گفتم ما تو بیابونیم، ممکن یکی بگه نه تو دریا هستیم، اونم درسته. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا آنند حال ما سبک باران ساحل ها. میگه که خردمند گیتی چو دریا نهاد، خردمند یعنی خدا، گیتی چو دریا نهاد، برانگیخته موج از او تند باد، چو هفتاد کشتی در او ساخته، هفتاد یعنی ادیان گوناگون، مکاتب گوناگون، چو هفتاد کشتی در او ساخته، همه بادبانها برافراخته. مرحوم پدر گفتن در کشتی دین نشین، که از این صحرا، که از این دریا رستن به امید بحرپیمانیست، بیا تو کشتی نوح، یار مردان خدا باش، که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد توفان را. حافظ از دست منه دولت این کشتی نوح، ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت. بیا تو کشتی. میگه که نه، من میرم بالای کوه، من $1,000,000 به دست میارم، میتونم خودم نجات بدم. نمیتونی نجات بدی. لا عاصم الیوم، گفتش خود پسر نوح گفتش که من میرم بالای کوه. گفت این آب میاد همه رو میگیره، تو نمیتونی جایی فرار نمیتونی بکنی، بیا تو کشتی، هیچ راه دیگری نیست. بنابراین میگه که بیان همتون تو کشتی، من رکب نجا، هر کس سوار این کشتی شد نجات بده کرد، و من تخلف غرق، هر کسی مخالفت کرد غرق میشه. تو 70 کشتی در اون ساخته، همه بادبان ها برافراخته، میانه یکی خوب کشتی عروس، تو اینا همشون کشتی هن، البته بادبان هم دارن، ولی یه دونه از اینا نمونه است. عروس تشبیه که از قرآن میکنن معمولا، مولانا قرآن به عروس تشبیه کرده چندین جا، سنایی قبل از او یه عروس حضرت قرآن، نقابان جهبر اندازد که دارالملک معنا را مجرد بیند از قوغا. ما بایستی که اول عیال الله رو که خلق خدا هستن به اینا برسیم، از یواش یواش به تدریج اون وقت ممکنه که گوشه چشمی به ما بکنه و جمالش رو به هر کسی نشون نمیده. عروس حضرت قرآن نقابان گهبر اندازد که دارالملک معنا را مجرد بیند از خوها، نمیاد که رو همه نقابشو برداره که. بنابراین این عروس نازنین رو که یکی از تعبیرات بسیاری است که از قرآن کردن، در اون چیز میانه یکی خوب کشتی عروس، فردوسی گفتش که یک کشتی خیلی خوبی است که عروسه، اون وقت براراسته همچه چشم خروس. چشم خروس هم خیلی زیباسته که خوب نقت بکنی، یک شکوه و زیبایی خاصی داره. براراسته همچه چشم خروس، پیامبر به دو اندرون با علی، توی اون کشتی پیغمبر و علی. مولانا هم همین حرف رو در اون شبی که حکایت کرده که من به معراج رفتم و جبرئیل آمد، جبرئیل رسید طوق در دست که از بحر تو آسمان نظر بست، مولانا هم اینو گفته، همون معراجی که پیغمبر گفته ما هم میتونیم بگیم، یعنی ما باید که به معراج بریم. میگه که صبحدم گشتم چنان از بادی انوار مست، کافتاباسا فتادم بر در و دیوار مست، جبرئیل آمد براق آورد گفتا برنشین، جام بر دستند بحرت منتظر بسیار مست، برنشستم برد بر چرخم براق برق سیر، دیدم اونجا قطب را با کوکب سیار مست، در گشادند آسمان را و به پیشم آمدند، ابشرو گویان ملائک میان میگن ابشرو به جنت التی کنتم توعدون، بشارت باد بر شما اگر که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه، فرشته نازل میشه برشون، فرشته رو زمین که نیست و آسمون، شما رفتین اونجا معلوم میشه که نازل میشه. و گفتش که در آسمانو باز میکنن، آسمان در نداره ولی داره، و فتحت السما، اون روزی که ابواب آسمانو باز میکنه آدم میفهمه، الان فکر کنه در از کجا باره، در نداره اصلا ولی باز میشه، یه روزی دراش باز میشه، به ما این منمهر و آب ریزنده که حیات بخشه، اون در باز میشه یه روزی. در گشادند آسمان را و به پیشم آمدند، ابشرو گویان ملائک جمله از دیدار مست. بعد دیگه همینطور من رفتم اونجا و در پی دریای اعظم کشتی دیدم، در او احمد مرسل به حال و حیدر کرار مست، این دوتا رو دیدم تون کشتی. دست من بگرفت حیدر اندران کشتی نشان، بگذرانیدم از آن دریای گوهربار مست. اون تا یه جایی اومدم، بعد یه جایی تا یه جایی با حضرت عیسی اومده، میگه که با حضرت عیسی از سپهر چارمین روح الله آمد پیش من، بعد ما هم دست همو گرفتیم و برگذشتیم از عرشبت که بحر ظلمت ماند از پس، بحر نور آمد به پیش، تازه حجاب های ظلمتی گذاشتیم کنار، حجاب های نورانی آمد، بحر ظلمت ماند از پس، بحر نور آمد به پیش، عقل گفتا بگذر از وی تارسی در یار مست، این حجابارم ولش کن، حجاب نورم مسخورش نشو، و چشم سرمه مازاقل بسر باید داشته باشه، مازاقل بسر، پیغمبر اون شب چشمش خیره نشد این ور اون ور، اون نورا که الان چشم ما افتاده این نورا خیره نکرد که نتونه اون معشوق رو ببینه، بلکه یک جهت به اون معشوق نگاه کرد. ما زاغ البصر، کحل ما زاغ البصر در دیده بینای اوست. زلف انشق القمر اعجاز آن روی شما، کحل ما زاغ البصر در دیده بینای اوست. بنابراین اون شب، در اون شب معراج که مولانا اشاره کرده، فردوسی هم همین رو میگه که من رو حیدر، یعنی مقام ولایت. حالا شما فکر نکنین حالا گوته چجوری پس دستش، گوته که نمیشناخته، چرا گوته هم میشناخته، حضرت مولا رو همه میشناسنش. آدم همه اسما رو بلده، آدم اون کسی که همه اسما رو بلده، آدم محدود نمیشه در یه اسم. اون گفتش یا آدم و قلنا یا آدم انبئهم باسمائهم، انبئهم باسمائهم، اسما اینا رو بهشون یاد بده. آدمی که تدریس اسماء میکنه، اسماء الله رو، یعنی چی اسماء الله رو؟ نه اینکه مثلا میگه یا عظیم یا ودود یا اینا نیست، یعنی باید مرحله به مرحله تمام مراتب هستی رو طی بکنی، مقام ودود و دوستی و عشق رو بفهمی، مقام مهیمن که آدم سایش رو بندازه بالای سر یک کسی و زیر بال و پر خودش کسی رو بگیره، معنی مهیمن رو بفهمی، معنی غفور رو بفهمی، معنی ستارالعیون رو بفهمی. وگرنه چه اسماء الحسنایی داره که آدم فقط اسما رو تکرار بکنه و بره. آدم ضمناً از خصوصیاتش اینه که مجموع همه اسماءه. آدم نباید بره توی قوطی چیز بکنه. من این چند بار گفتم که آدم نباید محدود بشه، بگن آقا شما رو میذارن توی قوطی، میگه من فلان اسم رو میذاره آخرش چی اسم، یه اسمی اضافه میکنه. آدم باید آزاد باشه، عاشق زیبایی باشین هر جا که هست، عاشق نیکویی باشین هر جا که هست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است. به همه زبان‌ها اون حیدر رو گفتش که ای که گفتی فمن یموت یرنی، جان فدای کلام دلجویت. تو گفتی که هر کی ببینه منو میبینه، هر کی بمیره اول منو میبینه. چرا؟ به اینکه هر کی از این عالم پاشو میذاره بیرون، اول ملاقات میکنه با انسان کامل و میفهمه که کجاست. کلون داخلون که در قرآن گفته، بعضی گفتن که همه در مقابل اون انسان کاملی چیزی کسب داره و اون رو میبیننش. گوتن عاشق اون هست، یعنی فکر نکنی مقام ولایت، مقام ولایت عشقه. حالا چه به اسم حیدر باشه، چه به اسم کرار باشه، چه به اسم عرشبت که مولا علی ابن ابی طالب باشه، هزار تا اسم دیگه هم داره اون اسم. فکر نکنی فقط همین این رو باید به گوشش خورده باشه. به هر حال اگر که ما بررسی بکنیم، میبینیم که تمام ادبیات فارسی پر شده از قرآن، از توحید، از قیامت، از معاد، از مرگی که لذت بخش. مرگ اصلا هیچ حراسی نداره مؤمن از مرگ، مرگ خلاص شدن از زندان. یا اون شاعر دیگر انگلیسی گفته که مرگ هیچ چیزی نیست که کسی را آزار بده، مرگ در کهنه است که به یه باغ بزرگی باز میشه. درش کهنه باشه که مهم نیست، شما وقتی که دیدین در چیزای کاشان و در شیراز اینجا آدم میره، یه وقت یه در چوبی کهنه قدیمی فرسوده است، در رو باز میکنی، باغ و سبزه و صحرا و جویبار و میوه و همه چی هست اونجا تو اون باغ. این فقط در قدیمیه، این مرگ یه در کهنه قدیمیه که آدم، چیزی نیست که کسی رو برنجونه، چیزی نیست که کسی رو آزار بده. مرگ فقط یه در قدیمی که به یه باغ بزرگی باز میشه. اینقدر تعبیرات زیبا از مرگ شده در قرآن که زیباترینش اینه که ثم تردون الى عالم الغیب، دارن میبرن پیش عالم غیب، میری پیش پروردگاره. من کان یرجو لقاء ربه، آدرس هم داده، گفته که تشریف بیاریم منزل ما. اگر کسی آرزو داره که منو ببینه و راجی هست و رجا بسته و امید بسته که منو ببینه، فلیعمل عملا صالحا، باید کار خوب بکنه، حرف نمیتونه بزنه فقط. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، و هیچ کس رو با عبادت پروردگار شریک نکنه. میبینیم که مبانی قرآن که هم اخلاق قرآنی، سعدی پر از اخلاق قرآنی، مولانا پر از اخلاق قرآنی، که این چهار جو که میگی که جوی خمر و جوی خلد و جوی آب و جوی شیر نیست جز خلق لطیف دلپذیر. اگه تو خلق دلپذیر شد، یه نهری از عسل جاری میشه از وجودت و مردم هضم میکنن از اون شیرینی، نهری از مستی از زبانت جاری میشه که این گوشت پاره که زبان آمد از او میرود سیلاب حکمت هم که جو. خداوند از زبان عسل جاری میکنه. اگر ما دلمون صاف شد و گفت من یکی میگفت آقا راز خوب سخن گفتن چی؟ گفتن در قرآن آمده که و من اشهد که و من احسن قولا، چه کسی خوش گفتارتر است از اون کسی که من ید او الله، کسی که مردم به خدا دعوت میکنه. هر کس بگه مردم بریم پیش خدا، این محبوب واقع میشه. مطمئن نه یه خدای توهمی چیز، واقعا عاشق باشه و مردم به خدا دعوت بکنه. برابر این من توصیه میکنم همه عزیزان رو، میخواستم حالا صد تا داستان بخونم براتون که این داستان ها هر کدومش یه آیه است. حالا من یه دونش ختم میکنم و این داستان یوسف که آمد از آفاق یاری مهربان، یوسف صدیق را شد میهمان. یه دوست قدیمی داشت یوسف، اومد و آشنا بودن وقت کودکی، بر وساده آشنایی متکی. یاد دادش جور اخوان و حسد، گفتش برای خب برادرش چی کارش؟ گفت هیچی، کاری با ما نکردم، با خودشون کاری کردم. هر کس که کار بدی میکنه با خودش میکنه، با دیگری کسی میتونه کار بد بکنه. بنابراین گفت که آمد از آفاق یاری مهربان، یوسف صدیق را شد میهمان. کاشنا بودن وقت کودکی، در وساده، وساده یعنی مخده، مخده آشنایی متکی. یاد دادش جور اخوان و حسد، گفت آن زنجیر بود و ما اثر. آرنای از شیر را از سلسله، ما نداریم از رضای حق گله. شیر را گر برگردن از زنجیر بود، بر همه زنجیر سازان میر بود. بعد قصه گفتنش گفته فلان، گفت چون بودی تو در قعر چاه؟ گفت همچون در محاق و کاست ماه. گفت ماه وقتی هلال میشه که قصه نمیخوره که، چهار روز دیگه بدر میشه. گفتش گفت همچون در محاق و کاست ماه، در محاق از ماه نو گردد دوتا، نی در آخر بعد گردد در سما. بعد قصه گفتنش گفته فلان، خود چی آوردی تو ما را ارمغان؟ گفت خود سوغاتی چی آوردی؟ دست خالی که آدم نمیره پیشه مهمون، باید حتما این چیزی ببری براش. خود چی آوردی تو ما را ارمغان؟ در در یاران توی دست آمدن، هست بی تاون سوی بی گندم سوی تاون شدن. آدم بره آسیا ولی گندم به خودش نبرده باشه، پس که اومدی اینجا چیکار بکنیم؟ باید گندم بیار آرد بکنیم. بر در یاران توی دست آمدن، هست بی گندم سوی تاون شدن. گفت من بس ارمغان جستم تو را. گفت من خیلی فکر کردم چی ببرم. واقعا بعضی آدم فکر کنه برای هدیه چه بخره، چی بخره هدیه؟ ما برای خدا چه هدیه ببریم؟ برای غنی بز چه هدیه ببریم؟ گفتش که من، گفت من بس ارمغان جستم تو را، ارمغانی در نظر نامد مرا. زیره را من سوی کرمان آورم، گر به پیش تو دل و جان آورم. نیست تخمی کاندر این انبار نیست، غیر حسن تو که آن را یار نیست. گفت دیدن چیزی در عالم زیباتر از جمال یوسف نیست. بنابراین گفتم یه آینه بیارم برات، آینه آوردم از ای روشنی، تا ببینی روی خود یادم کنی. آینه هستی چو باشد نیستی، نیستی بگزین گر ابله نیستی. اگر همه این گرد و غبار و نیت اینا رو پاک بکنی آینه میشی، و الا اون روزی که هیچ سودی نداره، نه برادری سود داره نه پدری سود داره. گفتن یکی از ائمه معصومین گریه میکرد، گفتن که تو چرا گریه میکنی؟ پدرت علی ابن ابی طالب، مادرت حضرت فاطمه زهرا، تو زرتن یک کار نون سکه است. گفت اینا رو هیچ توجه نمیکنن اونجا، فقط عمل منو نگاه میکنن. گفت اصلا یوم ینفخ فی الصور، روزی که در صور میدمن، حالا سید ما میگیم مثلا ما سیدیم، اینا رو عمل هست میکنن. یوم ینفخ فی الصور فیومئذ لا انساب بینکم، هیچ نسبتی بین شما نیست، نه کسی پدر کسیه، نه کسی مادر کسیه، هیچ ارتباطی بین ما نیست دیگه. بنابراین در اون روز که هیچ لا ینفع مال ولا بنون، هیچ نه مال نه فرزند نه هیچ چیز به درد نمیخوره، الا من اتی الله بقلب سلیم، مگر کسی که یه دونه قلب سالم و پاکی مثل آینه برداره بیاره اونجا، که در اون آینه برای اون یوسف همین به درد میخوره. انشاءالله این توفیق رو همه هم پیدا کنیم که این ادبیات آکنده از لطایف قرآنی رو قدر بدونیم و انس بگیریم باهاش، و انشاءالله از این تعالیم به اون معشوق برسیم. و سلام.